سلام، امروز یک شنبه 21 بهمن 403. من سارا شرفی هستم و اینجا پادکست پیام ما. امروز خبری داریم از واژگونی اتوبوسی که حامل تیم واترپولوی دختران ارومیه بود. از فرونشست زمین در شیراز و اصفهان صحبت می‌کنیم به دنبال پاسخ این سوال که آیا این پدیده برای آثار باستانیمون خطر داره؟ اخبار و اطلاعاتی هم از نمایشگاه بین المللی گردشگری داریم که دو روز دیگه در تهران برگزار میشه. با من همراه باشین. خبر تصادف اتوبوس دختران مدرسه فرزانگان کرمان رو هنوز هضم نکردیم که خبر تازه‌ای رسیده از واژگونی اتوبوسی که حامل تیم واترپولوی دختران ارومیه بوده. این اتوبوس صبح جمعه در مسیر دلیجان میمه واژگون شده. این حادثه جان دو نفر رو گرفته و 20 نفر رو مصدوم کرده. فرماندار دلیجان گفته که راننده سرعت مطمئنه نداشته. این بارم مثل همیشه دستورات فوری برای بررسی صادر شده و مسئولان هم وعده پیگیری دادن. اما ماجرا همون داستان تکراریه. جاده های ناایمنمون، اتوبوس های فرسوده و سیستمی که همیشه قربانی میگیره، از دانشجویان و ورزشکارا بگیر تا مسافرهای عادی. آمار تصادفات جاده‌ای سال هاست که از شهدای جنگ 8 ساله بیشتر شده، اما هنوزم تغییر آنچنانی اتفاق نیفتاده. این حادثه مثل زخمیه که هر بار با یک خبر تازه سرباز میکنه. یکی از مسائل و دغدغه های محیط زیست کشور پدیده فرونشست زمینه. فرداد احمدی گزارش پردامنه‌ای رو کار کرده از ابعاد مختلف این پدیده در فارس و مرودشت، جایی که بناهای تاریخی مهم کشور قرار داره. یکی از این بناها تخت جمشیده. تخت جمشید، جایی که شاههای هخامنشی جشن می‌گرفتن و تاریخ شکوهمند کشورمون رو زنده نگه داشته، در خطره. زمین زیر پای این همه شکوه و عظمت داره دهان باز می‌کنه و تاریخمون رو می‌بلعه. داستان اینه که برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی تو دشت مرودشت کار دست این منطقه داده. هر سال زمین داره 20 سانتی متر پایین‌تر میره. این یعنی چی؟ یعنی ترک روی ستونهای تخت جمشید. فرداد احمدی توی این گزارش سراغ محمد ثابت اقلیدی، مدیر کل میراث فرهنگی فارس رفته و پرسیده آقای اقلیدی برای حفظ این آثار تاریخی چی کار کردید؟ جوابش این بوده که بررسی‌هایی انجام دادیم و فرونشست یه پدیده طبیعیه، نگرانی خاصی وجود نداره و البته این پدیده ارتباطی هم با میراث فرهنگی نداره. اما قصه به همینجا ختم نمیشه. یک کارشناس فرونشست گفته اوضاع خیلی بدتر و پیچیده تر از اون چیزیه که به نظر میرسه. فرونشست اطراف تخت جمشید باعث میشه که این بناهای تاریخی بیشتر آسیب ببینن. یعنی هر قدمی که تو این منطقه برمیداریم انگار زمین زیر پامون فرو میره. گزارشگرمون با کشاورزای اطراف بناهای تاریخی مرودشت هم صحبت کرده. یکیشون میگفته از 4 تا چاهی که داشته 3 تاش خشک شده. وقتی هم ازش پرسیدن که چرا همچنان چاه میزنن، گفت مجبوریم، به دلیل اینکه آب صدها نمیرسه، باید خودمون چاره کنیم. پیشنهادهای جالبی هم داشتن، از خرید زمین‌ها توسط دولت تا تغییر کاربری برای گردشگری. یکیشون گفته اگه بشه یه هتل یا رستوران اینجا زد که هم به نفع ما باشه، همین چاها بسته‌شه، شاید اوضاع رو بشه جمع و جور کرد. حالا که نزدیک نوروزه، شاید وقتش باشه که با گرفتن یه مبلغ اضافه روی بلیط‌های بازدید از تخت جمشید و نقش رستم، بخشی از هزینه‌ها برای حفاظت این آثار جمع شه. شاید هم بشه یه طرح مشارکتی ریخت که هم محیط زیست حفظ بشه و هم کشاورزا ضرر نکنن. ولی واقعیت اینه که اگه دست به کار نشن، شاید خیلی زود تخت جمشید، بنایی که قرنها استوار از جنگها، آتش سوزی و طوفانها گذر کرده، تبدیل به یه خاطره شه. حالا که صحبت از تخت جمشید شد، شاید بد نباشه یه سری بزنید به گزارشی که پیام ما کار کرده از انتخاب 12 متخصص از ایران و جهان که مدیر پایگاه جهانی این میراث انتخاب کرده به منظور حفظ و مرمت این اثر. کمبود آب و تغییر مسیر رودها چه پیامدهایی برای محیط زیست و زندگی هامون داره؟ فروغ فکری، خبرنگار محیط زیست، گزارشی تهیه کرده از آثار تغییر مسیر درود شور و خوشبخت در خراسان جنوبی. آفین یه روستای قدیمی تو خراسان جنوبیه که همیشه به آب زلال رودخونه های شور و خوشبختش مینازیده. اما حالا 18 ساله که دیگه صدای آب رو نمیشنوه. توی این سالها به جای اینکه آب تو مسیر خودش جاری باشه، زیر بتون و لوله ها دفن شده و به شهر دیگه منتقل میشه. اهالی آفین بارها اعتراض کردن و پلاکارد دست گرفتن و گفتن که چرا خوشبخت و شور رو از ما گرفتین؟ اما نه قنات ها برگشتن و نه ماهی ها زنده موندن و نه توت 350 ساله روستا دوباره سبز شده. حالا بعد از این همه سال دوباره دارن زمین رو میکنن و لوله های جدید میذارن. محلی ها میگن این حفاری ها مجوز درست حسابی نداره و باعث نابودی کامل طبیعت منطقهشون شده. اما مسئولای محیط زیست، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای هر کدوم میگن این موضوع به ما مربوط نیست. معلمی به اسم علی معنوی که سالها پیگیر این ماجرا بوده میگه که این تخریب‌ها از سال 86 شروع شده. همون زمان بوده که ماهی‌ها مردن و کوههای اطراف و آسیاب تاریخی منطقه خراب شده. میگن که روی بتون‌ها اشک می‌ریزیم. محلی ها بارها گفتن که هنوز دنبال جوابن که چرا خوشبخت و شور ازشون گرفته شده و کسی پاسخگوی این مسئله نیست. از فرونشست زمین در شیراز و پیامدهایی که روی آثار باستانی این منطقه داشتیم صحبت کردیم. اما باید بگیم که اصفهان هم از این قضیه مستثنا نیست. شهر نصف جهان این روزها با مشکلات جدی در حفظ بناهای تاریخیش مواجهه. فرونشست زمین و مرمت‌های غیر اصولی دارن به بناهای تاریخی این شهر آسیب می‌زنن. وزیر میراث فرهنگی اخیراً به اصفهان سفر کرده. اما در خبرهایی که از این سفر منتشر شده، یه برنامه مشخص برای حل مشکلات دیده نمی‌شه. مسجد سید، میدون نقش جهان و 33 پل از جمله بناهایی هستند که در معرض خطر فرونشست قرار دارند. کارشناسا هم هشدار میدن که اگر اقدامات جدی انجام نشه، این بناها ممکنه به طور جبران ناپذیری آسیب ببینن. حتی مرمت‌های انجام شده هم گاهی غیر اصولی بوده و مشکلات رو بیشتر کرده. نماینده اصفهان در مجلس از ضعف مدیریتی اداره کل میراث فرهنگی استان انتقاد کرده و گفته که مرمت‌ها بدون تشکیل کمیته‌های تخصصی انجام شده و نتیجه بخش نبوده. مثلا مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد جامع عباسی بیش از 10 سال طول کشیده و هنوزم مشکلاتش پابرجاست. کارشناسا میگن برای جلوگیری از فرونشست باید مدیریت منابع آب بهبود پیدا کنه و اقدامات مهندسی انجام بشه، اما تا حالا هیچ اقدام جدی صورت نگرفته. کلن اصفهان به عنوان یکی از مهمترین شهرهای تاریخی ایران نیازمند توجه و اقدامات فوری برای حفظ بناهای تاریخیشه. اگه این مشکلات حل نشه، ممکنه بخشی از هویت تاریخی ایران از دست بره. این روزا بازار جشنواره فیلم فجر داغه. ما هم یه خبر از این جشنواره داریم. صدف سرداری خبرنگارمون گفته که امسال جشنواره فیلم فجر قراره برای اولین بار یه جایزه ویژه به بهترین فیلم درباره محیط زیست بده. این کار رو سازمان محیط زیست با همکاری صندوق ملی محیط زیست انجام میده تا فیلم سازا بیشتر به مشکلات طبیعت و زمین توجه کنن. چند تا فیلم مثل خاطی و ناتور دشت و تاکسیدرمی هم با محوریت محیط زیست توی جشنواره حضور دارن. داورا میگن سینما میتونه مردم رو درباره مسائل محیط زیستی آگاه تر کنه و حساسیتشون رو بالا ببره. ولی خب هنوز خیلی از فیلمسازا تو ایران این موضوع براشون اونقدرها جدی نیست. قرار شده توی سالهای بعدی محیط زیست جزء بخش‌های اصلی جشنواره باشه و حتی براش سیمرغ هم در نظر بگیرن. پیشنهاد دادن فیلمسازا از مشاورای محیط زیستی کمک بگیرن تا بهتر پیام‌هاشون رو به مردم منتقل کنن. از جشنواره فیلم فجر که بگذریم، تهران در بهمن ماه شاهد یه رویداد دیگه هم هست. تحریریه پیام ما خبر رسونده که 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری 2 روز دیگه، یعنی 23 بهمن شروع میشه و تا 27 بهمن هم ادامه داره. این نمایشگاه با حضور 11 کشور و 700 شرکت داخلی و خارجی برگزار میشه. کشورهای مثل ونزوئلا و ماداگاسکار هم میان. هدف این نمایشگاه تقویت گردشگری داخلی و خارجیه و بخش خصوصی هم توی این نمایشگاه نقش پررنگ تری داره. توی این نمایشگاه قرار شده که 15 تا اینفلوئنسر با 45 میلیون فالوور دعوت شن تا از جاذبه های گردشگری کشورمون گزارش بدن و این رویداد رو پوشش بدن. علاوه بر این، کارگاه های آموزشی، پنل های تخصصی و برنامه هایی هم برای دانش آموزا و دانشجوها دارن. برنامه امروزمون تموم شد. اگه دوست داشتین میتونین نسخه کامل گزارش هایی که براتون روایت کردم رو توی وبسایتمون بخونین. لینکشون رو توی کپشن براتون میذارم. روز خوبی داشته باشین. ایام بکام.